و از عمق هنوز خبر نداریم.
بله.
ریسک سرمایه گذاری هم در بخش اکتشاف رو وظیفه حاکمیته که پایین بیاره. کمک به بخش خصوصی باید بکنیم در دسترسی به تکنولوژی برای اکتشافات عمقی. همونطور که گفتم اینجا نیازه که ما با از شرکت‌های بین‌المللی کمک بگیریم، با ما مشارکت کنن. بله. در این زمینه و همچنین در بخش فراوری که ارزش افزوده بالایی رو ایجاد میکنه، ما فعلا از حیث تکنولوژی هم از نظر سرمایه گذاری مشکل زیادی نداریم. همونطور که گفتم مواد معدنی پایه، مس، طلا، روی و غیره، ما تکنولوژی داخلی داریم، ولی در فراوری مواد پایه پس گفتیم مشکلی نداریم، ولی یه موادی هستن که نادرن. ما در اون مواد معدنی که ارزش افزوده خیلی بالا دارن، ما متاسفانه تکنولوژی لازم رو نداریم. پس تمام اینا برمیگرده به این که حالا مثلا در مورد سنگ آهنم، ما سنگ آهن زیادی در کشور داریم، ولی در زمینه فولاد ما فقط در مقاطع و ورقهای سرد و گرم و با ضخامت زیاد که تکنولوژی نسبتا پایینی دارن برخورد داریم. پس بله. اگر این بخش متحول بشه، کارگران عزیز این بخش هم میتونن بهترین امکانات رو داشته باشن، حقوق خوب و غیره. و آقای دکتر رضایی خیلی به این
متشکرم از سرکار خانم طباطبایی که به نمایندگی از جناب آقای رضایی در 3 دقیقه مطالب خودشون رو در این باره فرمودن. خب مطابق نوبت خدمت جناب آقای صبوحی هستیم تا در 2 دقیقه نقد خودشون رو به پاسخ خانم طباطبایی بفرمایید.
ببینید، سوال شما در رابطه با کارگران حوزه معدن وضعیت و سختی کار اینها بود. واقعیت این است که وضعیت کارگران در معادن ایران، من همیشه یاد قرن 19 هم میاندازه که دوران انقلاب صنعتی بود و وضعیت بسیار اسفناکی دارن و اکثر کارگرانی که در این معادن کار میکنن، چه زغال سنگ ببینید، سنگ آهن ببینید، یا حتی نفت و گاز نگاه بکنید، به بیماری های بسیار خطرناکی مبتلا میشن و در بعضی موارد که شرکت های دولتی یا خصولتی در حقیقت مسئول این معادن هستن، اجازه نمیدن اطلاعات بهداشتی اینها پخش بشه. تا سرطان خون میگیرن، سرطان ریه اکثرشون دارن اطلاع میشن. خب هزینه بیمه اینها هم خیلی بالا میده، ولی چون شرکت ها هزینه بیمه سطح پایین را به اینا پرداخت میکنن، اینا مشکلات زندگی سختی را طی میکنن و اکثرا طول عمرشون خیلی کمتر میشود. و با اینکه قانون گذاشته که دوره بازنشستگی اینها، خب کار اینها محدودتر هست یا کمک میکنن، ولی این کمک ها به اندازه کافی نیست با توجه به تورم بسیار بالایی که در کشور داریم و اینها در شرایط بسیار سختی قرار دارن. و مسائل مربوط به امور بهداشتی، اصلا HSE یعنی در حقیقت سلامت و ایمنی و بعد محیط زیست، در صنایع معدنی ما رعایت نمیشه، نظارت نمیشه و این جزء کاستی های یک دولت هست که نمیتونه به این امور اجتماعی و نظارت جدی داشته باشه و بتونه سیستم های کارآمد ایمنی در این مثلا معدن پیاده بکنه و مواظب مثلا مسائل اجتماعی و موارد ناشی از اون باشه. شما در بسیاری از موارد حتی در حوزه معادن هم میبینید که مردمی که در اون دوره ها در اون محیط زندگی میکنن، بله، اکثرا بچه ها ناقص الخلقه بدن میان و
متشکرم از جناب آقای صبوحی که به نمایندگی از جناب آقای مهرعلی‌زاده توضیحات خودشون رو فرمودن. مطابق نوبت خدمت جناب آقای خاندوزی هستیم به نمایندگی از جناب آقای رئیسی در 2 دقیقه نقد خودشون رو به پاسخ داده شده بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکر. در مورد مسئله معادن چند سرفصل بسیار مهم وجود داره که سرفصل اول رو بزرگواران اشاره کردن، مسئله شرایط و ضوابط حقوق کار هست در بخش معادن، اهم از خود حقوق کارگران که بسیاری از اینها اساساً بیرون از حداقل دستمزد در حال کار در شرایطی هستند که نیازمند اتفاقاً بالاترین حمایت‌های مادی هستند، مسئله بیمه کارگران، بهداشت و ایمنی و مسئله اثرات خارجی که کار معادن هم بر روی خانواده کارگران و هم بر روی روستاها و محیط اطراف به لحاظ اثرات زیست محیطی از خودش بر جا میگذاره. محور دوم، من به جدی که زمان کوتاه است با سرعت میگذرم، که به نظرم جاش خالی بود در پاسخی که دادن خانم دکتر، مسئله صنایع معدنی است به عنوان مواردی که ما نیازمند به تکمیل زنجیره ارزش هستیم. یعنی اساسا برای کشور ما افتخاری نیست که ما صادرات خام معدنی رو بخوایم در واقع تشدید کنیم و سرعت ببخشیم و حتی معافیت‌های مالیاتی یا گمرکی کشور که به تمام صادرکنندگان عزیز این معافیت‌ها داده میشه، در مورد معافیت‌های گمرکی اساساً برای حوزه خام فروشی به لحاظ منطق اقتصادی توجیه نداره. به نظرم جای این نکته خالی است که ما حتما به سمت تکمیل زنجیره ارزش معادن و تکمیل صنایع معدنی حرکت بکنیم و دوری از خام فروشی. مسائل دیگری هم در حاشیه مطرح معادن غیر فعال، خرید و فروش شدن در واقع پروانه های بهره برداری معادنی که خب گروهی دسترسی دارند، حتی بسیاری از کارکنان دستگاه های اجرایی از اکتشافات سوء استفاده میکنن و زودتر به نام خودشون تمام میکنن، که اینها هم باید سامان پیدا.
متشکرم از جناب آقای خاندوزی به نمایندگی از جناب آقای رئیسی در 2 دقیقه نقد خودشون فرمودن. خدمت جناب آقای بازرگان هستیم به نمایندگی از جناب آقای جلیلی، نقد خودشون رو در این باره بفرمایید.
در خصوص معادن به حال یک راه حل سریع صندوق بیمه معدن است که در دستور کار دولت هم بود، متأسفانه عملی نشد. اینو باید سریعتر عملیاتی بکنیم، هم برای پوشش کارگران معدن و حال این موضوع است که و حال باید اجرایی بشه. و یه نکته که خانم طباطبایی فرمودن، این موضوع که تکنولوژی نداریم برای اکتشاف معادن عمقی، این موضوع اساسا اشتباه است. ما در مهم مشکل معدن این استش ما در توجه به معدن نداریم. ما این موضوعی که با نفت برخورد کردیم با معدن هم باید برخورد کنیم. شرکت ملی معدن ایران باید تشکیل بشه، همونطور که در شرکت ملی نفت 14.5% از به حال سودی که این موضوع داره به شرکت ملی تعلق میگیره، باید در معدن هم اینطوری بشه. ما اکتشاف عمقی خانم دکتر در 3500 متر در راک دیسکریپشن در مورد شناسایی سنگ انجام میدیم در معدن، در نفت. چطور در مخزنی که تا 100 متر هست عمقش هست ما میگیم بیشتر از 100 متر نمیتونیم بریم؟ مهم تمرکزه. ما الان بیشتر معادنمون چطوری از ژئوفیزیک هوایی انجام میدیم؟ بیایم 3D سایزمیک، مثل همون سایزمیکی که بر معادن انجام، تمام تا عمق 3000 متر شما میتونید استخراج پراپرتی های مخزن رو و مشخصات مخزن رو. این نکته است که خواهش میکنم دقت بکنید، موضوع تمرکز اکتشاف مخزن معدن هست. بحث معدن رو همونطور گفتم، به نظر من خب اولا عدم تمرکزی است که روی معدن صورت گرفته در مدون. حالا سالهای اخیر ملت یاد معدن افتادن بگذاریم، ولی در 20 سال گذشته مقفول بوده. ما حتما باید به حال روی موضوع تمرکز کنیم. مدل‌های قراردادی معدنمون رو باید درست بکنیم، همونطور که در نفت به متقابل قراردادهای متفاوتی رو الان روش داریم می‌کنیم، معدن هم باید روش کار بکنیم. و نکته آخر این است که در حال حاضر که ایمیدرو متولی این موضوع است، خصوصی سازی عملا اجازه توسعه بیشتر معادن را برای ایمیدرو بسته است. اینم باید فکری به حالش بکنیم.
متشکرم از جناب آقای بازرگان به نمایندگی از جناب آقای جلیلی، پاسخ به نقد خودشون رو فرمودن. من برای حضار محترم و شنوندگان عزیزمون یک بار دیگه این سوال رو قرائت میکنم. از جمله مهمترین مشکلات کارگران حوزه معدن، آسیب‌های جسمی ناشی از شغل، حقوق و مزایای ناکافی و تأمین سرپناه آنهاست. شما از نظر پوشش بیمه‌ای، ترمیم دستمزد و تأمین مسکن آنها چه برنامه‌ای دارید؟ خب، مطابق نوبت ما خدمت جناب آقای نعمتی هستیم تا به نمایندگی از جناب آقای قاضی‌زاده در 2 دقیقه نقد خودشون رو در این باره بفرمایید.
خیلی ممنونم جناب اسماعیلی. من 3 تا نکته رو خیلی سریع میگم، موضوعاتی که در برنامه دولت سلام پیگیری خواهد شد. اون بحث حداقل معاش اگه بخوایم بگیم، یا زندگی شرافتمندانه، نه برای کارگران فقط بخش معدن، برای آحاد جامعه دولت اسلامی متعهد به این هست. اون نظام یک پارچه مالیاتی حمایتی وظیفه داره کسانی که از این حداقل‌ها نیازهاشون برآورده میشه، این نیازها رو از طریق یک نظام مالیاتی جبران بکنه. پس این برای آحاد جامعه از جمله کارگران شریف بخش معدن است. اما اون چیزی که چرا طی سالهای گذشته این وضعیت باز اقتصادیمون وضعیت نابسامانی هست. افراد در بخش‌های مختلف ساعت‌ها کار می‌کنن، بیش از 10 ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت، ولی این 14 ساعتشون کفاف حداقل‌هاشون رو نمی‌کنه.
بله.
اساتید اشاره فرمودند که معمولاً تازه از حداقل دستمزد هم کمتر است. یک نکته باز خارج از ساختار بیایم نگاه کنیم، در این 50 بله. سال گذشته یا دقیق‌تر بخوایم بگیم از دوره‌ای که کشور این خام‌فروشی رو پذیرفت، این رویکردی کلان که ما نمی‌توانیم زنجیره ارزش شکل بدیم، ارزش افزوده ایجاد بکنیم، دستاورد ما از این منابع طبیعی
بله.
معادن، نفت، گاز، ما از این ارزش افزوده شاید 15 تا 20 درصدش عاید کشور میشه. اینو به جد باید پیگیری بکنیم که میتوانیم این زنجیره ارزش شکل بگیره، ده ها برابر ارزش ایجاد بشه و به فعالان این بخش این منافع برسه. اما چرا این شکل نمیگیره؟ خیلی کوتاه باز بخوام بگم نکته سوم و نهایی، این ما همیشه به یک شکل دولتی داریم هی نگاه میکنیم چه کار بکنیم، چه نوع قاعده گذاری بکنیم که این زنجیره ارزش توسط بخش خصوصی و مردم شکل بگیره، موضوعی که بازنگری قوانین این بخش رو میطلبه که در دستور کار باید قرار بگیره.
متشکرم از جناب آقای نعمتی که به نمایندگی از جناب آقای قاضی زاده نقد خودشون رو در این باره فرمودن. نوبت میرسه به جناب آقای شاهانی به نمایندگی از جناب آقای زاکانی. لطفاً نقد خودشون رو نسبت به پاسخ سرکار خانم طباطبایی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قشر کارگران معدن انصافاً از اون اقشار مظلوم و مستضعف هستند که حتماً باید بهشون رسیدگی بشه. من میخوام از یه جنبه دیگه غیر از نکاتی که دوستان گفتن نگاه کنم به این موضوع. ببینید، ما سالانه چون معدن، وقتی ما صحبت میکنیم بحث معدن و صنایع معدنی با هم دیگه مطرح میشه، خود معدن در واقع اون تغذیه است که باید برای صنایع معدنی در نظر گرفته بشه. من یکی از مهمترین بحثا تو حوزه معدن رو که مثال میزنم که سنگ آهن باشه. سنگ آهن، خب چون میدونید ما محصولات در واقع فولادی، حالا ورق فولادی، میلگرد، شمش، اینها توی کشور تولید میکنیم و صادرات هم حتی داریم، علاوه بر اینکه نیاز داخل رو جواب میده و محصولات خوبی هم داریم تو این حوزه. اصلا یکی از پیشران‌هایی که دکتر زاکانی برای خدمت شما عرض شود که تولید در نظر گرفتن، همین حوزه معدن و صنایع معدنی است، چون بسیار مهمه. از این جهت این مثالی که زدم در مورد سنگ آهن، ما همین الان 90 میلیون تن سنگ آهن تولید میکنیم که 10 میلیون تنش به همون شکل سنگ آهن صادر میشه، بقیهش میره در واقع توی اون چرخه‌ای که حالا فولاد سازی و غیره. ما از لحاظ حفاری و اکتشاف وضعمون بسیار وضع بدیه در مقایسه با نرم های بین المللی. الان مثلا چین که بیشترین حفاری رو توی دنیا انجام میده، 5 میلیون متر در سال حفاری میکنه، در صورتی که مال ما حدود 130 هزار متر حفاری است و ما حتما باید اینو ارتقا بدیم، چون اگر نکنیم تا 15 سال دیگه منابع سنگ معدن ما و سنگ آهن ما تموم میشه. لذا ما اگر میخوایم این اتفاق نیفته، هم باید اکتشاف، هم حفاری، هم توجه.
متشکرم از جناب آقای شاهانی که در دو دقیقه نقد و نظر خودشون رو فرمودن. قبل از اینکه سرکار خانم طباطبایی مجدداً جمع‌بندی کنن، من سوال رو یک بار قرائت میکنم. سوال این بود: از جمله مهمترین مشکلات کارگران حوزه معدن، آسیب‌های جسمی ناشی از شغل، حقوق و مزایای ناکافی و تأمین سرپناه آنهاست. شما از نظر پوشش بیمه‌ای، ترمیم دستمزد و تأمین مسکن آنها چه برنامه‌ای دارید؟ خب از سرکار خانم طباطبایی درخواست میکنم به نمایندگی از جناب آقای رضایی در 4 دقیقه پاسخ‌های خودشون رو به موارد مطرح شده بفرمایید.
خیلی ممنون. همونطور که ملاحظه کردید، من در پاسخگویی به ریشه موضوع پرداختم، یعنی گفتم این سهم، چون معدن از اقتصاد فقط 1%، ما تا این سهم رو بالا نبریم نمیتونیم به افرادی که در اون حوزه دارن کار میکنن، چه از نظر حقوق، چه از نظر اینکه مراقب سلامتشون باشیم، چه از نظر مسکن کمک کنیم. پس ریشه ای پرداختیم. آقای خاندوزی فرمودن که من به صنایع معدنی اشاره نکردم. اتفاقا من من دقیقاً به صنایع معدنی اشاره کردم و مثال سنگ آهن رو زدم که سنگ آهن بعدن که میاد و تبدیل میشه به محصولات فولادی که دقیقاً مثالش رو آوردم. تعجب میکنم که چطور اینو نشنیدن. در مورد آقای بازرگان من تعجب میکنم، میگن ماشینالاتی که برای نفت در عمق استفاده میشه از همونا میشه استفاده کرد. اصلا ماشینالات هر نوع معدن با هم متفاوته، حتی معادن مختلف با هم ماشینالاتش مختلفه. پس به این صورت هست.
بله.
در بخش صنایع معدنی بزرگترین مشکل اینه که ما ظرفیت‌های کوچیک کوچیک داریم، بنابراین نمیتونیم از صرفه‌های ناشی از مقیاس استفاده کنیم. همونطور که گفتم در صنایع معدنی ما تکنولوژی رو نداریم، تکنولوژی‌های بالا رو نداریم که تو این زنجیره ارزش بتونیم ارزش افزوده‌های بالا رو استفاده کنیم. بنابراین باید با کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های معظم بین‌المللی ما مشارکت بکنیم در این زمینه. دولت اقدام و تحول آقای دکتر رضایی این کمک‌های حاکمیت رو بنا دارن که انجام بشه در حوزه معدن. سیاست‌گذاری مشخص برای اکتشاف و به خصوص اکتشافات عمقی، نقش شرکت‌های خارجی که میتونن بیان و کمک بکنن به ما که بتونیم بخش معدنمون رو متحول بکنیم.
بله.
در حوزه فراوری تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ارزش. ما در ایران ایرادمون اینه که تو همه زمینه‌ها ما این زنجیره ارزش که هست تولیداتمون میره تو بخش‌هایی که ارزش افزودش پایینه و اون بخش‌هایی که ارزش افزوده بالا نداره ما به دلیل یا نداشتن اون دانش فنی، نداشتن تکنولوژی لازم نمیتونیم اون جاهایی که واقعاً ما ارزش افزوده بالا داره رو استفاده کنیم. متاسفانه نحوه مواجهه در صنایع معدنی در دولت‌های گذشته خوب نبوده و برخی مواد معدنی اجازه صادرات نداشتن و این سیاست‌های خیلی نوسانی گرفته می‌شده و واقعاً نمی‌دونستان که افرادی که سرمایه‌گذارانی که گفتم متاسفانه بخش خصوصی هم کوچیک کوچیکن که نتونستن از صرفه‌های ناشی از مقیاس استفاده کنن. بنابراین سیاست دولت‌ها در خصوص مواد معدنی باید کاملا مشخص بشه و انشالله در دولت اقدام و تحول اینجا این انجام میشه. همطور که میدونی رتبه ما در تولید، رتبه ایران در تولید در اصل خدمتتون عرض کنم فولاد خوبه. در تولید فولاد ما رتبمون تو جهان فکر میکنم الان حالا پیدا میکنم عددش رو دقیقا میگم حدود 11 است رتبمون، ولی بله دقیقا درست گفتم آخرین آماری که هستش 2018 است و ما رتبمون در تولید فولاد 11 هستیم. چین اوله، هند دومه، ژاپن همینطور. ولی مسئله اینه که ما بتونیم که استفاده مؤثر بکنیم.
متشکرم از سرکار خانم طباطبایی به نمایندگی از جناب آقای رضایی. با پاسخ خودشون و جمع‌بندی خودشون این بخش رو به پایان بردن. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و ما در حال برگزاری مناظره نمایندگان محترم نامزدهای 13 دور انتخابات ریاست جمهوری هستیم. نوبت به دور سوم میرسه. جناب آقای خاندوزی پاسخگوی این بخش هستند. به قید قرعه سوالی انتخاب میشه. همونطور که ملاحظه میفرمایید دوستان حاضر در جلسه، سوال شماره 1 در این بخش در واقع مورد انتخاب قرار گرفت. سوال به این شرح قرائت میشه به حضورتون. توسعه صنایع مختلف کشور شکلی کاریکاتوری به خود گرفته است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های متعدد در صنایع، هنوز در کالاهای استراتژیکی مانند قطعات خودرو، منسوجات، چرم، لاستیک و امثال اینها همچنان به خارج وابسته ایم. این شواهد نشان دهنده این است که هدایت هوشمندانه ای برای سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی در کشور حاکم نیست. نامزد مورد تایید شما چه سیاست منسجمی را برای برطرف کردن این مشکل اتخاذ می‌کند؟ از جناب آقای خاندوزی درخواست می‌کنیم به نمایندگی از جناب آقای رئیسی در 3 دقیقه پاسخ مربوطه را بفرمایند.
خیلی ممنون و متشکر بابت سوالی که مطرح فرمودید. به نظرم یکی از کلید واژه‌های گم شده در مسئله سیاست‌های اقتصادی کشور توجه به این هست که ما اگر ادعا میکنیم میخوایم حمایت از تولید انجام بدیم، باید بدانیم حمایت از تولید به شکل کورکورانه صورت نمیگیره. کشورها با انتخاب و اولویت بندی به سمت حمایت از تولید میرن. حمایت از تولید به این معنا نیست که تمام محدودیت ها و منابع محدود کشور رو بخواهیم صرف تمام تولیدات بخش های مختلف از ریز و درشت، به جهت اینکه خب ما هم در معافیت ها، بخشودگی ها، منابع ارزان قیمتی که میخوایم به عنوان یارانه تسهیلات بانکی در اختیار قرار بدیم، همه که اینها باید اصابت بکند اولا به بخش های اولویت دار. در نظریه اقتصادی تحت عنوان سیاست صنعتی این بحث رو میشناسن و یکی از نقدهای جدی ما فقدان سیاست صنعتی در اداره امور کشور هست. هم سیاست به معنای سیاست‌های افقی به اصطلاح، هم سیاست‌های عمودی که هر دوش از لوازم حمایت از تولید به شمار میره. کشور متاسفانه علیرغم اینکه در دولت‌های مختلفی برنامه تحت عنوان سیاست صنعتی تدوین شد، اما این رو اولا در قواره وزارت صنعت تعریف کردن، در حالی که خیلی فراتر از وزارت صنعت هست، بخش های مختلفی. ممکنه ما در سیاست صنعتی به معنای رشته فعالیت های تولیدی عرض می کنم.
بله.
اولویت کشور رو حرکت به سمت سرمایه گذاری در بخش های مختلفی از فرض کنید حتی گردشگری یا صنایع تبدیلی، کشاورزی، حوزه‌های گردشگری، سلامت و و موارد نانو، حالا اگر انتخاب‌های عمودی رو بخوایم در نظر بگیریم.
بله.
متأسفانه نداشتن این سیاست صنعتی موجب شده است که کشور هزاران میلیارد تومان هر سال صرف حمایت از صنایع میکنه، اما در نهایت هیچ کدام از اینها اینقدر مؤثر نیست که موجب پیشرانی بشه. من همین چند هفته گذشته از یکی از شرکت‌های خودروسازی معظم کشور بازدیدی داشتیم. هنوز دوستان میگفتن در تأمین بسیاری از قطعات راهبردی دچار مشکل هستند و با معاونت علمی ریاست جمهوری قرار شد که بالاخره بگیم چه زمانی پایان خواهد گرفت که ما بتوانیم در مورد صنایع اصلی خودمون بدانیم که میتوانیم متکی بر توانمندی های داخل تولیدات رو انجام بدیم. بخوام جمع‌بندی کنم در دور اول.
بله.
ما در ذیل ایده دولت مردمی و ایران قوی به شدت از تدوین و اجرای سیاست صنعتی و پایان دادن به حمایت‌های ریز و کور و حرکت کردن به سمت سیاست صنعتی کاملا هوشمند حمایت خواهیم کرد.
متشکرم از جناب آقای خاندوزی که به نمایندگی از جناب آقای رئیسی در 3 دقیقه دور اول این گفتگوی خودشون رو پایان دادن. از جناب آقای صبوحی به نمایندگی از جناب آقای مهرعلی‌زاده خواهش می‌کنم که نقد خودشون رو به پاسخ جناب آقای خاندوزی بفرمایند.
ببینید، تولید صنعتی مبانی اساسی خود را داره که یکی از اونها مزیت‌های نسبی یک کشور هست که باعث میشه که تولید کنندگان در راستایی حرکت بکنن که از این مزیت نسبی بیشترین بهره‌برداری را بکنن. دوم، مسئله‌ای که وجود داره، اگر تولیدات دیگه مثل قرن 19 هم بر اساس فقط ساختن یه ماشین‌آلات صورت نمیگیره. امروز معیارهای حاکم بر محصولات و رقابت اونها معیارهای سازگاری با محیط زیست است، مقبولیت اجتماعی هست و همچنین هزینه اندک و بازه بالای تولیدات هست و این موارد در صورتی تحقق پیدا میکنه و تولید کنندگان به این سمت هدایت میکنن که رقابت در بازار وجود داشته باشه و انحصارهای دولتی و شبه دولتی شکل نگیره، قیمت ها در بازار دچار اختلال نشن از طریق وارد شدن دولت و دخالت دولت در امور بازار، چون قیمت ها منعکس کننده همین مزیت نسبی یا کمیابی منابع هست. وقتی که این اطلاعات درست از طریق قیمت ها به تولید کنندگان انتقال داده نشه، در حقیقت وضعیت تولید اونی میشه که اینها انجام میدن که معمولا اونا بر اساس عقلانیت اقتصادی فعالیت خودشون شکل میدن که دخالت در قیمت ها و ایجاد انحراف در قیمت ها باعث میشه که عقلانیت اقتصادی بخش تولید کننده با عقلانیت کل ملی اقتصاد ملی در تناقض قرار بگیره.
بله.
بنابراین مهمترین موجبی که موضوعی که باعث میشه تولید ما از عقب‌ماندگی زیادی برخوردار بشه و همونطوری که فرمودی صنایع به شکل کاریکاتور شکل بگیره، یک، نبود رقابت در اقتصاد کشور است، دوم، دخالت دولت در همه امور اقتصاد و انحراف قیمت‌ها در بازار عوامل تولید هستش.
خیلی متشکرم از جناب آقای صبوحی، در دو دقیقه نظرات خودشون رو و نقدشون رو در این باره جمع‌بندی کردن. به نمایندگی از جناب آقای مهرعلی‌زاده خدمت سرکار خانم طباطبایی هستیم. به نمایندگی از جناب آقای رضایی در دو دقیقه نقد خودشون رو در این باره بفرمایید.
خیلی ممنون. سال هاست که دیگه برای تولیدات صنعتی تکنولوژی‌های مختلف در کشورهای مختلف به هم وابسته است. همین صنعت اتومبیل رو شما در نظر بگیرین، اتومبیل‌های کلاس یک، بالاترین کلاس، شما می‌بینید که مثلا لاستیک اینا رو، حمام اینا رو دو سه تا کمپانی بیشتر نمی‌زنه، یا فرض بفرمایید که وسایل دیگر رو. دنیا به هم وابسته است. ما نمیتونیم برای تولید مثلا خودرو همه قطعاتش رو خودمون تولید کنیم و انتظار داشته باشیم که یک تولید با کیفیت داشته باشیم. ما الان در خودرو ما نصف ظرفیتمون داریم تولید میکنیم. ما از 1,800,000 که ظرفیت تولید خودروی سبک ما هستش، ما الان داریم در حدود 900,000، در پارسال 1399 ما 900,000 تا بیشتر تولید نداشتیم اتومبیل سبک.
بله.
بنابراین میبینید که وضعیت به چه صورتی هست. نکته دیگه که هستش، ما نمیتونیم، همونطور که گفتم، وابستگی دنیا باید در جهان باید پیدا کنیم، تکنولوژی های روز بیاریم. ما دنیا داره متحول میشه، ما هنوز از این مسئله عقب هستیم. ما باید بریم سراغ صنایع آینده، صنایع هوش مصنوعی، صنایع پهپادها، واقعیت مجازی و غیره. اون تمام صنایع ما رو دستخوش تغییر میکنه. ما وقتی که رباتیک و غیره و تکنولوژی های کوانتومی رو به کار ببریم، تمام صنایع کارخانی شما متحول میشه. تمام صنایع بیوتکنولوژیتون، صنایع پزشکیتون، داروییتون، تکنولوژی های جدید در خصوص انرژی، ما به اون روال سابق نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مقام اول اقتصاد منطقه باشیم. برای مقام اول اقتصاد دنیا و صنعت پیشرفته نیاز به تکنولوژی های روز داریم. اینم به کمک دوستانمون امکان پذیر نیست.
خیلی متشکرم از سرکار خانم طباطبایی. به نمایندگی از جناب آقای رضایی مطالب خودشون رو و نقدشون رو فرمودن. سوال این بود: توسعه صنایع مختلف کشور شکلی کاریکاتوری به خود گرفته است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های متعدد در صنایع، هنوز در کالاهای استراتژیکی مانند قطعات خودرو، منسوجات، چرم و لاستیک همچنان به خارج وابسته ایم. این شواهد نشان دهنده این است که هدایت هوشمندانه‌ای برای سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی در کشور حاکم نیست. نامزد مورد تایید شما چه سیاست منسجمی را برای برطرف کردن این مشکل اتخاذ می‌کند؟ این سوال رو جناب آقای خاندوزی پاسخ دادن و همکنون از جناب آقای بازرگان درخواست دارم در دو دقیقه نقد خودشون رو به پاسخ داده شده بفرمایند.
به نظر من مهمترین مشکل این است که ما شناخت کافی از ظرفیت‌های داخلی نداریم و صنعتگران داخلی رو باور نداریم و اعتماد نداریم بهشون. در همین صحبتایی که در پرسش قبلی بود، من می‌خواستم کاش وقتی بود در مورد اکتشاف معدن و اکتشاف مخزن و تشابه و تفریق اینها با هم صحبت می‌کردیم و میگم شرکت‌های داخلی به خوبی میتونن این کارو انجام بدن در حال حاضر. در خصوص قطعات، ببینید، یک سوال اول در مورد صنایع پیشران در کشور است و استراتژیک. چه کسی متولی صنایع پیشران و استراتژیک است؟ بله، من مقالات متعدد دیدم، چند صد صفحه در مورد صنایع پیشران صحبت کرد. ولی آیا سرمایه‌گذار حوصله خواندن 700 صفحه دارد؟ چه کسی در کشور لیدر و رهبر سرمایه‌گذاری و سوق سرمایه‌گذاری کشور هست در حال حاضر؟ ما حقیقت این استش که در سالهای گذشته که به حال سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تشکیل دادیم، نقش او این بود که سرمایه‌ها و امکانات و استعدادهای کشور را در راستای صنایع پیشران کشور به خط بکنه. ما حقیقتش این است که از سال 1387 به بعد که خصوصی سازی این سازمان رو محدود کرد، عملاً 10-12 سال سازمان گسترش رو به عنوان رهبر صنعت کشور نداریم، همونطور که ایمیدرو رو به عنوان رهبر معدن کشور نداریم. به عنوان یک شرکت توسعه‌ای که منافع و مساله خودش رو دنبال میکنه، هر از گاهی هم دولت به حال دست در جیب اینها میکنه و امکانات محدودی که دارن رو تصرف میکنه. من به ضرس قاطع میگویم اینجا هم در لاستیک سازی، هم در قطعات مختلف خودرو، همینطور که دو سال پیش در دو سال پیش یک نهضتی در خودرو ایجاد شد که ما قطعات داخلی بسازیم، چند درصدش رو ساختن خانم دکتر؟ چند درصدش رو ساختن؟ برید نگاه بکنید کیفیتش. این که من بعضی از این قطعات کیفیتش حتما از معادل خارجی بهتر است، حتما بهتر است. پس نکته اینجاست که بیایم دقت کنیم این موضوع رو به دقت مورد بررسی قرار بدیم.
متشکرم از جناب آقای بازرگان. به نمایندگی از جناب آقای جلیلی پاسخ و نقد خودشون رو فرمودن. خدمت جناب آقای نعمتی هستیم. به نمایندگی از جناب آقای قاضی زاده نقد خودشون رو در این باره بفرمایید.
خیلی ممنون. در مورد توسعه صنایع فرمودید توسعه